بسم الله الرحمن الرحیم. کانال حقوقگرام، مبحث حقوق زن. تا اینجا بحث اصلاحات، اسناد و نحوه سند زدن رو گفتیم، ولی خب بخش دوم به اسناد میپردازیم که این اسناد چی هستن و چگونه اعتبار پیدا میکنن. همونطور که میدونید سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشه که در ماده 1284 قانون مدنی عنوان شده. در معنای عام سند هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد را سند میگن، اما میتونیم اسناد را دسته‌بندی‌های مختلف کنیم. اسناد را از جهات مختلف میتوان تقسیم بندی کرد، ولی مهمترین تقسیم همون تقسیم قانون مدنی که به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم میشن. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشه رسمی است و اسناد غیر از این موارد اسناد عادی می باشند. مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی اسناد و مدارک الکترونیکی و داده پیام را سند رسمی یا در حکم سند رسمی محسوب می‌کرده. طبق ماده 14 کلی داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضا مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می شوند، اجرای مفاد نام و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. و ماده 15 بیان کرده نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسمون است و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. البته این نکته را باید در نظر گرفت که احتمال وقوع خطا و اشتباه در دنیای مجازی نسبت به دنیای حقیقی 1/3 است. ولی قطع، دسترسی غیر مجاز، دستکاری داده ها و ایجاد پیغام را 4 نوع ناامنی موجود در فضای اینترنتی محسوب می کنند. مبحث بعدی ما آثار سند رسمی. یکی از آثاری که اسناد رسمی داره اینه که تمام محتویات و مندرجات سند رسمی معتبر است، ماده 70 قانون ثبت. دومین موردش در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت را در اسناد مزبور اعلام کنه یا ثابت کنه. و اینکه یکی از جهات قانونی این اعتبار سند را انداخته باشه که در ماده 1292 قانون مدنی به اون اشاره شده. سومین مورد دعوای مخالف سند رسمی به وسیله امارات قضایی قابل اثبات نیست. چهارمین مورد اینه که معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث مطابق ماده 1305 در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. تاریخ سند عادی حتی اگر اصالت سند در دادگاه به اثبات رسیده باشه نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست و اعتبار امر مختومه اقتضا میکنه که رأی صادر شده فقط بین کسانی معتبر باشه که طرف دعوا بودن. اصل نسبی بودن تاریخ از سوء استفاده و توانی جلوگیری میکنه. پنجمین مورد در مورد آثار اسناد رسمی لازم الاجرا بودن آنهاست. اسناد رسمی قانون ثبت بدون حکم محکمه قابل اجرا هستند. البته برخی سندهای رسمی قابل اجرا نیستند، مانند سند مالکیت و برخی اسناد هم عادی ولی لازم الاجرا، مثل چک و اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی که در حکم اسناد لازم الاجراست. مطابق تفسیر 4 ماده 11 قانون بیمه اجباری شخص ثالث. مورد بعدی در مورد آثار اسناد رسمی سپردن خسارت احتمالی برای تامین خواسته لازم نیست. مورد بعدی راجع به آثار اسناد اینه که شامل مرور زمان نمیشن. و آخرین مورد، عدم توجه به سند تعقیب انتظامی در پی خواهد داشت مطابق ماده 73 قانون ثبت. ماده اینطور بیان میکنه که قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی توجه شود، محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها به جبران خسارت وارده نیز محکومشان میکنه. بحث بعدی ما راجع به الزامات تنظیم سند. بعضی تشریفات سند را از رسمیت خارج میکنه، مانند عدم امضای سردفتر، و برخی تشریفات سند را از رسمیت خارج نمیکنه، مثل عدم الساق تمبر. وجود مهر امضا شرط سندیت اسناد است و با رعایت تشریفات تنظیم اون سند رسمی میشه. البته تشریفات تنظیم میتونیم به این صورت دستبندی کنیم که اولیش مورد دخالت مأمور رسمیه. یعنی چی؟ یعنی تنظیم کننده سند باید مأمور رسمی باشه. مأمور رسمی هم مثل از این که مستخدم دولت باشد، مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی رو تنظیم میکنن، و یا مستخدم رسمی دولت نباشن ولی بر طبق قانون مأموریت یافته باشن، مثل سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و تعهدات را تنظیم و ثبت میکنه، و سردفتران ازدواج و طلاق که سند ازدواج و طلاق تنظیم و ثبت میکنن. بنابراین اگر کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی تنظیم سند کند، یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کنند، اون سند رسمی نیست. دومین مورد صلاحیت مأمور رسمی. مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت میکنه باید صلاحیت قانونی داشته باشه. قوانین وظایف و اختیارات متصدیان امور عمومی را مشخص کرده. هر مأمور رسمی باید طبق صلاحیت قانونی خود عمل کنه. به علاوه هر کدام یک حوزه کار معینی دارن. مأموری که صلاحیت تنظیم سند را داره باید در حوزه مشخص و معینی که مأموریت داره عمل کنه. مثلا سردفتر اسناد رسمی مشهد که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را داره نمیتونه از حوزه مشهد خارج بشه و در اصفهان نیز به تنظیم اسناد بپردازه. البته این نکته را داشته باشید که دفاتر اسناد رسمی میتونن معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنن. یعنی اگر متعامله به دفترخانه اسناد رسمی تهران مراجعه کنن، میتونن هر نوع نقل و انتقال را با سند اصلی انجام بدن، ولی اینکه ملک مربوط به نقطه دیگری از کشور باشه. اما دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود معین میکند و به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع میده. سردفتر ابلاغ سردفتری را برای همان محل دریافت میکند. حتی در داخل شهر هم بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمیتونه محلش رو تغییر بده و نقطه دیگری از شهر انتقال بده. مبحث بعدی راجع به وظایف مأمور رسمی یا مسئولین دفاتر. سردفتر به عنوان مشاور معتمد که هم مورد اعتماد جامعه است، میتونه به عنوان ناصح و هدایت کننده در معامله دخالت کنه و زمینه ایجاد اختلاف آینده را از بین ببره. این نقش سردفتر بسیار اهمیت داره. سردفتری حرفه‌ای خاص و منحصر به فرد است. تأثیر سردفتری بر حقوق مدنی عمیق و پیچیده است. کار سردفتران محدود به نگارش اسناد نیست. این شاهدان ممتاز اسناد را نگهداری و بایگانی می‌کنند و به مراجعان مشاوره حقوقی می‌دهند و در تمام این زمین‌ها مسئولیت حقوقی و جزایی و مدنی هم دارند. اما مسئولیت سردفتر، تفویض وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی به سردفتر از دو جهت قابل بررسی است. اول، انتقال بار سنگین مالی تأسیس دفاتر از دولت به بخش خصوصی. دوم، انتقال مسئولیت سنگین جبران تمام خسارت‌های ناشی از تخلف، قصور، سهل‌انگاری و حتی سهل از دولت به سردفتر منتقل میشه. اگر دلایل فوق نبود، هیچ دلیلی بر خصوصی شدن دفاتر اسناد رسمی وجود نداشت. خسارات گاهی آنچنان سنگین است که نمیتوان آن را با هیچ شغلی مقایسه کرد، حتی مقایسه آن با قضاوت، مقایسه مع الفارق. در قضاوت جبران خسارت بر عهده دولته و حتی قاضی میتواند پس از اطلاع از اشتباه رأی خود را اصلاح کند، در صورتی که برای سردفتر چنین امتیازی در نظر گرفته نشده. سردفتر اصولا سه نوع مسئولیت دارد. اولی مورد مسئولیت مدنی که به موجب اون هرگاه به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر سندی از اعتبار بیفته، در مقابل اشخاص ذی‌نفع مسئوله. و باید از عهده خسارت وارده بر اونها بر بیان. متضرر برابر مقررات عمومی آیین دادرسی میتونه برای مطابقه خسارت طرح دعوا کنه. مسئول بعدیشون مسئولیت کیفریه که اونجا ماده 100 قانون ثبت هرگاه صاحبان دفاتر اسناد رسمی یکی از جرائم زیر را مرتکب شوند جایل در اسناد رسمی محسوب و مجازات آنها محکوم میشن. اولین مورد اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کنند. دومین مورد اینه که سند را بدون حضور اشخاصی که باید مطابق قانون حاضر باشند ثبت کنند. سومین مورد سند را به اسم کسانی که آن را معامله نکردند ثبت نمایند. چهارمین مورد اینه که تاریخ سند یا ثبت سند را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کنند. پنجمین مورد اینه که تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کنند یا ورقی از آن دفاتر را بکنند یا به وسیله متقلبانه دیگری ثبت سند را از اعتبار و استفاده بیندازند. مورد بعدی اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کنند. و آخر مورد سند را که به طور وضوح سندیت نداشته یا از سندیت افتاده ثبت کنند. مسئولیت بعدی که دارن مسئولیت انتظامیه. تخلفاتی که ممکن است سردفتر یا دفتریار مرتکب شوند جنبه کیفری نداشته باشد از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران تعقیب و به مجازات‌های انتظامی توبیخ تا انفصال دائم محکوم می‌شوند. مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی وزارت دادگستری می توانند رسیدگی به صلاحیت سردفتر یا دفتریار و یا تعقیب انتظامی را از دادگاه انتظامی تقاضا نموده و شخصا نیز دستور تعلیق را صادر کنند و برابر ماده 32 قانون دفاتر رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌گیرد و اداره مذکور پس از رسیدگی موضوع را به اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌کند. حکم دادگاه بدوی انتظامی به متخلف و دادستان انتظامی ابلاغ میشه. در صورتی که حکم مورد اعتراض سردفتر یا دادستان باشه، آن هم در احکام محکومیت متخلف انتظامی که درجه 3 و یا بالاتر از اون باشه، سردفتر میتونه ظرف مدت 10 روز نسبت به اون دادگاه به دادگاه تجدید نظر اعتراض کنه. رأی تجدید نظر در دیوان عدالت اداری قابل اعتراضه. در صورت محکومیت قطعی در دادگاه تجدید نظر برای جلوگیری از اجرای انفصال بلا فاصله و با طرح دادخواست توقیف عملیات اجرایی در دیوان عدالت اداری میتونه از اجرای احکام صادره جلوگیری کرده و سپس دادخواست اعتراض را به جهت رسیدگی ماهوی مشروعا تقدیم دیوان عدالت اداری کنه. مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران 2 سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود که مطابق ماده 46 قانون سردفتران و برابر ماده 200 قانون مالیات ها در موردی که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه برای دفاتر اسناد رسمی مقرر شده در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوطه مشمول جریمه معادل 20% آن نیز خواهد بود و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند 2 ماده 199 این قانون 3 ماه تا 2 سال حبس نیز با رعایت مقررات مربوطه محکوم میشه. اما مهمترین وظایفی که سردفتران دارن، اولین وظیفه اینه که ثبت معاملاتی که به آنها رجوع میشود و عدم امتناع از دومین مورد دادن رونوشت از اسناد ثبت شده. سومین مورد صدور اجرایی است. چهارمین مورد احراز اهلیت متعاملین یا متعهده که علاوه بر لزوم احراز اهلیت از قبیل بلوغ رشد توسط سردفتر اسناد رسمی در برخی قوانین محدودیت‌هایی برای افراد پیش بینی شده. اسامی افرادی که ممنوع المعامله گردیدن نیز باید کنترل بشه و از فروش اموال اونها جلوگیری بشه. پنجمین مورد راجع به عدم ثبت معاملات محجورین و سفهاست. برابر کد 485 ماده ب استقرار ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به مولا علیه تا زمانی که مولا علیه کبیر و رشید نشده پس از رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر می تواند رأساً در امور خود مداخله نماید. با این توصیف نمایندگان قانونی موضوع ماده 1183 قانون مدنی صرفاً محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد می باشند و هر نوع وکالتنامه‌ای که از طرف وی یعنی ولی قهری برای امور مولا علیه تنظیم شده باشه صرفا تا همون زمان معتبر و قابل استفاده است، اما از اینکه واجد مدت بوده باشه یا بلا عذر باشه. ششم مورد، ثبت نکردن اسناد مخالف قانون و نظم عمومیه که در ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی به اون اشاره شده که سردفتران حق ندارن اسناد عادی را تسجیل یا تایید نمایند، که به بند 90 بخشنامه سردفتران هم ارتباط پیدا میکنه. هفتم مورد، عدم ثبت معاملات خود و اقارب نسبی تا درجه 4 و سببی تا درجه 3 خدمه ولی و قیمه باشه که در ماده 3 قانون دفاتر به اون اشاره شده، و عدم خروج از محل دفتر خانه طبق کد 468 در موردی که طرف مراجع قضایی یا هر مرجع دیگه تقاضای خروج دفتر از دفترخانه شده باشه. مطابق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی به وظیفه خود عمل نکرده و از ارسال دفتر اکیداً خودداری نهایت، در غیر این صورت مسئولیت تخلف قانونی بر عهده سردفتر خواهد بود. هشتم مورد، رعایت تعدد نسخ رعایت زبان رسمی و داشتن مهر، امضا، شماره، تاریخ و ارسال خلاصه معامله است. نهمین مورد، امضای سند پس از ثبت و قرارت آن توسط متعامله. در بند 69 ماده تنیم درمان شده که هر نوع قلم خوردگی و خدشه در متن اسناد، خلاصه معاملات، فصلنامه ها و ثبت دفتر ممنوع است و اوراق مذکور و همچنین ثبت دفتر باید خوشخط و خانه و جوهر ثابت تنظیم و به امضای متعامله و سردفتر و دفتریار برسه و هر اصلاح عبارت یا توضیح لازم باشد باید ذیل اوراق مذکور یا ثبت دفاتر منعکس و به امضای اشخاص نام برده برسد. یادآور می شود برابر فراز 7 ماده 25 قانون ثبت، هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید، رفع اشکال و صدور دستور لازم با هیئت نظارت است. دهم مورد، اخذ معتمد برای تشخیص بی‌سواد بودن یکی از متعاملین که طبق ماده 64 قانون ثبت، در صورتی که طرفین معامله کور یا کر و گنگ بی‌سواد باشند، علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مربوط باید یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند و بتوانند با اشاره مطلب را بفهمانند. مورد 11 هم در مورد احراز هویت که مطابق ماده 86 قانون ثبت، در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود، تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است. برابر ماده 61 آیین دادرسی، تنظیم معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است. و در صورتی که مدت مأموریت مدیران انقضا یافته باشه و تا زمان انتخاب مدیر جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود که ماده 63 قانون تجارت به آن اشاره کرده. و طبق ماده 50 قانون ثبت، هرگاه مسئول دفتر در هویت متعامله یا طرفی که تعهد میکنه تردید داشته باشه، باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنها را تصدیق کنه و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانده و این نکته را در خود اسناد قید نماید. باید دانست من قانونی برای اینکه بانوان به عنوان معرف و معتمد شناخته شوند وجود نداره. بند 79، شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقه هویت خود را ارائه دهند مثل کارت ملی یا شناسنامه مطابق ماده 58 قانون ثبت. ضمناً شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد که در ماده 59 قانون ثبت اون اشاره شده. 1. غیر رشید یا محجوب. 2. کور یا گنگ. 3. اشخاص ذینفع در معامله. 4. خدمه مسئول دفتر و خدمه اصحاب معامله، همچنین برابر ماده 52 قانون ثبت، وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کنه، باید از ثبت سند امتناع کنه. مورد بعدی، رعایت قوانین عامله و بخشنامه هاست. در تنظیم سند و انعکاس توافق متعامله، باید قوانین عامله مورد توجه باشه و از تنظیم سند برخلاف قوانین اجتناب شه. مانند منع وصیت به هرمان از ارث، لزوم اسقاط خیارات یا عدم درج این شرط موجب انفصال دائمه و یا رعایت قانون تملک آپارتمان ها. مورد بعدی وصول حق الثبت و مالیات در هنگام تنظیم سند بر اساس مبلغ مندرج در سند 0.5% به عنوان حق ثبت به نفع دولت وصول میشه. حق ثبت اسناد غیر مالی مثل وکالت و تعهد و گواهی امضا مخدوعاً 20,000 ریال بوده که الان تغییر کرده. حقوق سردفتر از محل حق تحریر تعمیم میشه. 10% تحریر سهم کانون سردفتران، 15% دفتریار اول، 15% پاداش کارکنان دفتر میباشه. مورد بعدی که دفتر انجام میده گواهی امضاه. مطابق ماده 49 قانون ثبت تصدیق امضا جزء وظایف سردفتران میباشد. طبق ماده 20 دفتر گواهی امضا دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده مسلم و صدور شناخته میشود. برابر بند 2 ماده 12 دفاتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته های مالی نیستند. مخصوص از نوشته های مالی نوشته هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد و یا ضمانت شده باشه، یا آنکه موضوع گواهی امضا شده این یا منفعت مالک غیر منقول و یا سهام شرکت ثبت شده باشه. همچنین اسنادی که در آن صدور اجرایی از دفتر تنظیم کننده سند خواسته شده است را نمیتوان گواهی امضا کرد. در مورد تصدیق صحت امضا مواد 64 و 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک لازم و رعایت است.